بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. در گزینش ملاکات شخصی، طبقاتی، باندی، نژادی، قبیله‌ای، فامیلی، اینا همه خط قرمز و حرام در فلسفه سیاسی اسلامی و ملاکی که باید مورد توجه قرار بگیره فقط و فقط حقوق و مصالح مردمه. هر کس در هر مسئولیتی بیشتر وجودش و مدیریتش به نفع مردمه، به نفع امته، او در اولویت قرار میگیره به لحاظ نظری و عملی. هرچه خادمتر، مردمیتر، پاکتر، با عرضتر و کارامتر، متدینتر و صادقتر و مردمیتر و محبوبتر. حالا این ملاکاتشو من به بعضش اشاره میکنم که اینا بر اساس شعار و جدگیر شدن و اینها هم نیست. سوال اول اساسا گزینش برای چی؟ سوال دوم اینه که چه کسانی گزینش کنند؟ و سوم این که چگونه؟ اولا هیچ نظام سیاسی و هیچ تشکیلاتی در جهان وجود ندارد که گزینش نکند. من خواهش میکنم دوستان به هر بخشی از عرایزم اگر اشکالی نکته‌ای دارن همون وسط بحث بفرماید. یعنی مثلا الان بنده میگم هیچ نظام اداری یا سیاسی، هیچ مؤسسه اقتصادی در شرق و غرب عالم، در جهان، در تاریخ وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت که هیچ نوع گزینشی برای به خصوص مدیرانش نکند، وجود نداره. اینه اگر هر کدوم از دوستان هم مثلا اشکال میبینن میگن آقا چرا وجود دارد؟ برای هیچ مدیریتی همه افراد علی‌السویه نیستن که این طرف کارشناس هست یا نیست، قابل اعتماد هست یا نیست، مدیریتش شایسته هست یا نیست و و و جهتگیریش چطوریه با این سیستم، با این تشکیلات، یا قصد سوی ممکنه داشته باشه، نفوذی باشه علیه این تشکیلات و همه نظام ها گزینش دارن، ملاکاتشون فرق میکنه. در نظام سرمایه‌داری معیار گزینش منافع سرمایه‌داری است. او به مسائل دیگه کاری نداره. نیرویی باید بیاد تو تشکیلات که بتونه به نظام سرمایه‌داری بیشتر خدمت کنه، کمپانی رو ثروتمندتر کنه، مشتری ها رو به خصوص مشتری های پولدار رو بیشتر کنه، تو رقابت با سایر کمپانی ها، شرکت ها عقب نمونه، بازارهای جدید رو شناسایی و فتح کنه، منابع ارزان و نیروی کار ارزان رو در دنیا بتونه هرچه بیشتر در خدمت اون شرکت بگیره. ها تشکر دیگه، ما اگر بلبلیه بگیریم ممنون شون ببخش. نه شما مشکل از شما نیست، من حواسم پرت میشه. این همه آدم خوشگل اینجا میشسته، من چون میخوام خیلی میبینم میخوام فیگور بگیرم بعد یادم میره چی دارم میگم، ببخشید. پس این نکته اول، نظام مدیریتی بدون گزینش هرگز وجود ندارد و نخواهد داشت. نظام فاشیستی بر اساس معیارهای فاشیستی گزینش میکنه. نظام سرمایه‌داری یک مارکسیست رو نمیذاره بالا سر سیستم سرمایه‌داری، مثلا خلاف عقل تناقضه. مارکسیستا هم، کمونیستا، نظام‌های سوسیالیستی هم، مدیرانی که بگن ما سوسیالیسم قبول نداریم، ما قائل به مالکیت خصوصی نامحدودیم، نمیذارن. اگه بذارن معلوم میشه سوسیالیست نیستن. این یک مسئله مهم، چون بعضی میگن آقا اصلا گزینش چی؟ گزینش اختراع شماست. نه، گزینش نمیشه از بود. دومی که یه بحثی مطرح کردن کسانی برای دور زدن صورت مسئله ای، و این بود که مدیریت مثلا دینی اسلامی، دولت اسلامی، نمیدونم حکومت اسلامی، اینا معنیش چیه؟ اونی که ما میفهمیم و قبول داریم حاکم مسلمان است، نه حکومت اسلامی. مدیر متدین، این رو میفهمیم، اما مدیریت دینی معنیش چیه؟ ممکنه برای شما مطرح نباشه، ولی این یکی از فرمولایی بود که بر اساس این بخصوص در دهه 70 به بعد اصل مسئله دینی بودن رو میخواستن زیر سوال ببرن. هیچ نظام غیر ایدئولوژیک هم در جهان نداریم. تمام حکومت‌های جهان ایدئولوژیکه. ایدئولوژی یعنی مبانی، اهداف، طرز فکر و اولویت ها. اصلا آدم بدون ایدئولوژی وجود نداره. کافر ایدئولوژی داره، شکاک ایدئولوژی داره، نسبیگرا ایدئولوژی داره، دیندار ایدئولوژی داره، بیدین هم ایدئولوژی داره، ضد دین هم ایدئولوژی داره. اصلا بدون ایدئولوژی وجود نداره. هیچ نظام سیاسی و مدیریتی غیر ایدئولوژیک در جهان وجود ندارد. متا ایدئولوژیاشون رو یک به تفصیل شرح نمیدن، شفاف نمیکنن، دو خیلی ممکنه پابندش تو جزئیاتش هم نباشن، اصلا نفهمن. هم یک مدیریت ها و حاکمیت های عوامانه ای که، ولی ایدئولوژیش ایدئولوژی قدرت، ایدئولوژی ثروت، ایدئولوژی لذت. طبقه حاکم به هر اسمی، سوسیالیسم، سرمایه‌داری، دین، بیدینی، یه طبقه حاکمی شکل میگیره، اینا باید از بقیه بیشتر بخورن برای بقیه تصمیم بگیرن. ممکنه به نام مذهب یه اتفاق بیفته، به نام یک انقلاب یه اتفاق بیفته. همه انقلابایی بلا سرشون آمده، یعنی انقلاب فرانسه، انقلاب شوروی، روسیه، کمونیستا، لیبرالیستا، جمهوریت، اینا همشون همین مرحله طی کردن. ما هم اگر مراقب خودمون نباشیم، ما هم تو همین چاله‌ها خواهیم افتاد. یه بخشایی هم گاهی هم افتاده. یعنی هر جا از این اصول یادمون رفت، یا گفتیم برو بابا ولش کن، دوچار اون مسائل شد. این دزدی ها بزرگترین خیانت به اسلام، یه همچین خیانت هاییه. خودش فاسد باشد یا فاسد نبوده، فاسد بشود یا خودش فاسد نیست، ولی زیر دستش فساد پروری صورت میگیره. و فرقی نمیکنه که، یعنی خروجیش فرقی نمیکنه که یه مدیری خودش فاسد دزد باشه یا خودش فاسد نیست ولی بی عرضه است و زیر سایه او دارن دزدی میکنن. حالا یا حیف میکنن یا میل میکنن، یا هم حیف و هم میل. چون بعضیا میل میکنن دزدن، بعضیا میل نمیکنن، آدمای پاکی هم خودشون، ولی حیف میکنن، یعنی ضایع میکنن. بعضی هم که زرنگترن هر دو کار با هم میکنن، میگن باز احتیاطاً هر دوشو با هم بکن. امام علیه السلام فرمودن مساویست، خائنن او مضیعا. مدیری خائن باشد، خودش دزد و فاسد باشه، یا خودش دزد نیست، آدم سالمیه اما مضیعه. مضیعه یعنی چی؟ یعنی کسی که کار رو ضایع میکنه، یعنی بی عرضه. بی عرضه است، خودش دزدی نکرده، خودش نه اهل رشوه، نه اختلاس، نه سوء استفاده، نه فامیل بازی، ولی آدم اصلا نمیفهمه تو تشکیلاتش زیر دستش 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، اصلا نمیفهمه چه خبر هست. امام صادق علیه السلام فرمودن از نظر ما مدیریت دینی فرق نمیکنه شما خائن باشی یا مزیع، هر کسی کار خودش درست انجام بده. اولا اگه توی یک سیستم مدیریتی آدمای فاسد یا بی عرضه‌ای پیدا بشن، معلوم میشه گزینشگران مشکل دارن. یعنی خود او واحد گزینش یا فاسد، خائن یا مزیع و بی عرضه است. این یک اصل مهم. اگر در یک تشکیلاتی خیانت یا تضییع مدیریت و حقوق مردم باشه، معلوم میشه اونایی که نگهبان بودن، دربان بودند، اونا باید اجازه میدادن کی بیاد بشینه پشت میزا. معلوم میشه اینا خودشون بعدشون یا فاسدن یا بی عرضه و مزیع هستند. و امام تشکر و امام صادق علیه السلام فرمودن برای ما مساوی است، خائنن او مزیع. ممکنه بگی آقا مگه آدم خائن با یک آدم پاک که ولو بی عرضه است ولی پاکه، اینا چطور مساوی هستند؟ امام صادق علیه السلام میفرمان از نظر شخصی مساوی نیستن، اما از نظر کار و خروجی کارشون هر دوشون دارن حکومت رو، حکومت اسلامی رو نابود میکنن، دارن مردم رو، حقوق مردم رو پامال میکنن و در گناهانی که تو تشکیلات زیر مجموعه اونا، ظلمایی که اتفاق میفته شریکن. امیرالمومنین علیه السلام به استاندارش میگن تو فکر نکن من تو رو حالا فرستادم اونور اونجا، ازت هم گزارش میخوام، نیروهای بازرسی هم دارم، کنترلت میکنن، هایی که تو هم آدم سالمی، من به تو اعتماد دارم، در این حال من وظیفه دارم نظارتم بکنم و تو فکر نکن که اونجا اگر خطا یا خیانتی اتفاق بیفته فقط تو این کاری کردی، من و تو شریکان فی ذلک. اگر اونجا فساد خیانت بشه یا حقوق محرومین و مردم رعایت نشه، منم با تو شریکم در این خیانت. امیرالمومنین این معنیش اینه که کسی که مسئول گزینش یک تشکیلاته، اگر تو تشکیلات آدم فاسد یا بی عرضه‌ای باشه، در او فساد یا بی عرضه و تزیع شریکه، یعنی در قیامت شریک او دانسته میشه. تو دنیا هم باید بخرشه بگیرن که جناب عالی مگه مسئول نبودی؟ چرا تحقیق نکردی؟ چرا نظارت نکردی؟ چرا اموال بیت المال رو بدون حساب کتاب گذاشتی در اختیاری با دو تا امضا طلایی که اصلا معلوم نیست شخص چقدر صلاحیت داره، چقدر کارشناسه، چقدر پاکه؟ بعدم آدم پاک ناپاک میشه. اینجوری نیست که آدمای دزد همیشه دزد باشن. همه ما دزد بالقوه ایم، خودمون میگم البته شما که نه، ولی بعضی هم دیدیم که بعدن دزد شدن. ما ببین آقا من دزد نیستم، بله الان نیستیم، الان چیزی دست نیست که بخواب بدزدی. آقا من اختلاس نکردم، واسه تو نمیتونستی اختلاس کنی، ولی که چیزی دستت نبوده. از کی معلوم میشه تو اختلاسگر هستی یا نیستی؟ از وقتی که بیت المال در اختیارت باشه، بتوانی اختلاس کنی و نکنی، از اونجا معلوم میشه. اینایی که قاتلن، از قاتل که به دنیا نیامدن که. یه لحظه درگیر میشیم، عصبانی میشه، تو اون لحظه یک کسی خودشو کنترل میکنه، یک کسی کنترل نمیکنه، اون میشه قاتل، این میشه غیر قاتل. تا لحظهش پیش نیاد اینکه کی مثلا بیناموس اهل خیانت جنسیه، کی نیست. خب تا وقتی فرصتش پیش نیامده همه پاکن. تا جنگ نیست همه شجاعن، وقتی زمان صلح همه رزمنده هم. اصلا اینقدر رزمنده زیاد زمان صلح، شجاع همه، حماسی. جنگ که میشه میبینید سه چهارمش آب رفت. بنابراین اصلا تو شرایط عادی خیلی نمیشه کسی رو شناخت، حتی خودمانو خیلی نمیشناسیم. یعنی شما الان ما و شما نمیدونیم توی چه موقعیتی قرار بگیریم، میترسیم یا شجاعیم، خودمونم نمیشناسیم خودمونو. خب خیلی از کسایی که دچار انحرافای فکری، عقیدتی، اقتصادی، سیاسی، فساد اینا شدن، اینا خودشون 10 سال پیش باور نمیکردن اینجوری بشه، باور نمیکرد. بعد کم کم توجیه میکنه. ما آدمی داشتیم سال دهه 70 جزو دانشجوهای انقلابی خیلی ضد سرمایه‌دار و خیلی عدالت خواه اینا بود، خیلی اصلا سوال میکرد و گفت مسئول این دزدن، چه خوبی هم بود. ولی چجوری بود؟ 20 سال از اون قضیه گذشت، خودش اختلاس کرد و افتاد زندان. بعد که آمده بود بیرون، یکی از دوستان نباش گفت چون آخه اصلا آدم باور نمیکنه تو هم آدمی. گفت نه آقا ما هم بودیم اینا، منتها گفتیم خب حالا بقیه خودنا چرا ما نخوریم، سهم خودمون ما بر نداریم. یعنی این احساس میکنه که سهم خودشه. گفت من 20 سال زحمت کشیدم، خدمت کردم به این مردم، به این نظام، اینا قدر منو نمیدونن، حق منو به قدر کافی ندادن، من حق خودمو برداشتم. از تعمیری که از این مسئولینش دزدی کرد، فرار کرد، رفت پناهنده شد به آمریکا و کانادا. اون موقع میرفتن پیش معاویه، اونا میرفتن اونجا شروع میکردن به علی فحش دادن. یکی از اینا که فرار کرد، از تعمیر نامه‌ای برش فرستاد که اگه دستم برسه که تو رو با همون شمشیری خواهم زد که هر کی رو باش زدم رفت جهنم، و به خدا سوگند اگر حسن و حسین همین کاری که تو کردی میکردن، با اونا هم همین کاری میکردن. خط قرمز ما حقوق محرومینه. بعد با خودت گفتی بیت المال مسلمینه، بابا میلیارد میلیارد ریخته، حالا یه گوشهش هم ما خوردیم، چی میشه؟ و تو نفهمیدی که اونی که بردی لقمه ای بود که از دهان کودک یتیمی رو بودی. این سهمی بود که ما باید می رفتیم تو روستاهای دور افتاده به یک خانم مادر سرپرست خانواده به اون می داریم. تو او رو قاپیدی، تو این رو از دست یک مریض زمینگیری که نمی تونست کار بکنه چنگ زدی، تو اینا رو دزدیدی، خانواده های گرسنه نمیمونن. این که حکومت دینی چیه لازم نیست، حاکم متدین. اولا اگه اولا حکومت دینی بدون حاکم متدین اصلا امکان نداره، باید حتما حاکم متدین باشه. متدین به معنی مقدس معاب و اینا که سجاد آب میکشن و ریاکار و اینا نیست. دین داشته باشه، واقعا دین شرف داشته باشه، حلال حرام سرش باشه، حق الله و حق الناس کسی که سرش نمیشه متدین نیست. ما علامت مذهبی بودن و مثلا ریش و حجاب و انگشتر عقیق و عزاداری و زیارت و اینا میدونیم، اینا درجه 3 و 4. اصل مسئله به خصوص تو مدیریت ها فهم و التزام به حق الله و حق الناس. امام رضا علیه السلام فرمودن که از نظر من عبادت و دینداری ملاکش این نیست که ببینید کی زیاد نماز میخونه، روزهای مستحبی خیلی میگیری، اینا کافی نیست. تو مسائل اجتماعی پس میخوای بفهمید کی دین داره یا نه، ببین تو بازار چطور معامله میکنه، تو مدیریت ها چی کار میکنه، اونجایی که صحبت منافعه آیا امانتدار امین هست یا به اعتماد دیگران خیانت میکنه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اونجا بشناس کی دین داره کی بیدینه. والا تو حرم امام رضا که همه مذهبی هست، روز عاشورا که همه عزادار میشن، لباس سیاه میپوشن، فرمودن اونجا ببینید و معلوم بشه. اما اینکه آقا مسئولین هم متدین باشن کافیست، دیگه دینی بودن مدیریت چیه؟ مسئول متدینه، منظور از متدین چیه؟ یعنی نماز میخونه مثلا، اینا که حد اقله. مدیر متدین یعنی علاوه بری باید در نحوه مدیریتش متدین باشه، یعنی معلوم باشه این مدیر متدینه. یعنی چی؟ یعنی خیانت نمیکنه، این اهل مشورت، این پاسخگوست، این انتقاد پذیره. اینا که میگم همه معیارای مدیر دینی و دین داره. برای این تفکیک که حاکم متدین، حاکم مسلمان، نه حکومت اسلامی، اینا قابل تفکیک از هم نیست. حاکم مسلمان در مسائل شخصیش کافی نیست مسلمان باشه، باید در نحوه مدیریتش بحث حق الله و حق الناس باید مسلمانانه مدیریت کند، که حالا این ملاکای مسلمانان رو عرض میکنه. سوال بعدی که اصلا برای چی باید یه شرایطی گذاشت برای کسانی که وارد حاکمیت میشن؟ بعضیا حق حاکمیت رو با حقوق شهروندی اشتباه گرفتن، فکر میکنن میگن آقا مگه ما هم شهروند این جامعه ایم، مگه عقیده دخالت داره در حقوق، مگر اخلاق شخص دخالت داره در حقوقش؟ در حقوق شهروندی نه، یعنی همه مردم حقوق شهروندیشون مساوی است. شما مثلا مربوط به شهرداری، شهرداری حق نداره بگه این خونه مثلا آدم درست متدین نمیدونم انقلابی فلان، اینو بهش سرویس میدیم، این خونه بغلی ما میشناسیم، این مثلا ایزد انقلابه، این زباله‌ای رو جمع نمیکنه، ما همچی حقی نداریم. ما به این خونه سرویس میدیم، مراقب امنیتش هستیم، آب و برقش رو تأمین میکنیم، ولی این محله اینا مثلا چون متدین نیستن یا مثلا مواضعشون اینجوری فلان، اینا رو نه. مدیریت، شهرداری، حکومت به هیچ وجه در حقوق شهروندی حق تقسیم شهروندان به لحاظ عقیده ندارد، که اینا به چی معتقدن؟ اصلا مسلمان کافره، اصلا ضد دینه، ضد جمهوری اسلامیه. اصلا میگه آقا من حتی خدا رو قبول ندارم، نمیخوام. میگم خیلی خوب، حساب بحث دیگریه. تو این جامعه تا وقتی قوانین این جامعه رو رعایت میکنی، قانون شکنی نمی کنی، مالیات تو میدی، وظائف تو در برابر شهر و مردم انجام میدی، این شهر در برابر تو مسئوله. حضرت امید رفتنی وقتی دیدن یه پیرمرد نابینایی داره کنار خیابون گدایی میکنه، فرمودن چیه قضیه؟ ما گدایی نداریم، توی تکدی نداریم، چرا ایشون اونجا رشته تکدی؟ یکی از اصحاب گفت آقا مسلمان نیست. امام علیه السلام حضرت امید عصبانی شدن، مگه من پرسیدم دین و مذهبش چیه؟ این تا وقتی جوان بود کار میکرد تو این جامعه نگفتید مسیحیه، حالا که پیر شده نابینا افتاده میگی مسیحیه؟ هر که میخواد باشه، هر کس تو حکومت اسلامی آمده زیر سایه حکومت قوانین ما رو پذیرفته، به ما اعتماد کرده و تسلیم قوانینه داره زندگیشو میکنه، ما وظیفه داریم. بعد فرمودن از بیت المال مسلمین بیمش کنید و مجبور نشه بیاد بیرون تو خونش باشه و از بیت المال مسلمین برای این پیرمرد مسیحی ببرید امکانات و اینا که مشکلی نداشته باشه و بهش رسیدگی کنید. این پیرمرد نباید بیاد تو خیابون که دایی کنه. اما آیا حق حاکمیت هم مثل حقوق شهروندیه؟ یعنی بگید همچنین تو شهروندی میگه آقا شما اصلا به ما ربطی نداره، شما چه عقیده دینی یا سیاسی داری، با مایی با اونایی، به ما رأی دادی ندادی اصلا هیچ اهمیتی نداره. ما به عنوان مدیریت شهر وظیفه داریم نسبت به نظافت کوچه و خیابون تو، نسبت به امنیتت، نسبت به امکانات، هم به همون جور که به آدم اینوری میدیم بوتان بوده هیچ فرق اصلا مربوط. اما حاکمیت چی؟ طرف بگه من میخوام بیام تو حکومت، تو جمهوری اسلامی مسئولیت‌های حکومتی رو در اختیار بگیرم. یعنی چی؟ یعنی میخوام بیام برای مردم تصمیم بگیرم، میخوام بر بیت المال جامعه مسلط بشم. اینجا دیگه حق حاکمیت یعنی حق ورود به حاکمیت مثل حقوق شهروندی نیست. چرا؟ چون اینجا حق الناس مطرحه، اینجا تو میخوای برای دیگران تصمیم بگیری، اینجا حتما باید گزینش بشه، ضوابطی باید باشه. کسی که میگه من اصلا معتقدم به این که اخلاق اصلا اخلاق حرام و حلال نداریم، دین فلان اصلا عدالت عقیده ندارم، این نباید بیاید مدیر کل یه وزارت خونش بکنی، چون این مبانی اون سیستم رو قبول نداره. چطور تو چیزی که قبول نداری میخوای اجرا کنی؟ مثلا کسی بگه من مبنای جمهوری اسلامی اصلا قبول ندارم ولی میخوام بیام رئیس جمهور بشم، نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه. چون رئیس یک جمهوری، رئیس مجلسش، قوه قضاییه‌اش، این باید قسم میخوره که من به این مبانی و اهداف عمل میکنم، من به اینا معتقدم و ملتزمم. مگه میتونی بگی من قبول ندارم یا قسم نمیخورم یا قسم میخورم ولی قبول ندارم؟ هرچند مسئولیت مهمتره، یعنی تأثیرش در زندگی مردم بیشتره، یه امضاش یه مرتبه چند میلیون آدم تحت تأثیر امضا قرار میگیرن، زندگی هاشون ممکنه خراب شه یا بهتر شه. این امضایی که تو میکنی اصلا گاهی نمیفهمی امضای تو چه آثاری داره، این مصوبه شما چه آثاری داشت، تو یه چیز دیگه ای تصویب کردی، دو سال بعد یک خروجی هایی داره اصلا خودت نمیفهمی، طرف رفته تو یک موضوع دیگه یه جای یه چیز تصویب میکنه یا یک بخشنامه یه چیزی صادر میکنه، بعد توجه نداره که این چون غیر کارشناسی و بی‌دقت بود، نفهمیدی، نمیفهمی، این تصمیم و امضاء تو دو سال دیگه 30 تا کارخونه رو، کارگاه رو تعطیل میکنه، خب 3000 تا خانواده رو بیکار میکنه، 500 تا جوان رو معتاد یا دزد میکنه و تو اصلا نفهمیدی که تو این کارا رو کردی، خودم نفهمیدی. میگن آقا من یک چیزی راجع به یه چیزی دیگه امضا کردم، وقتی امضا میکنه در رابطه با اون نتیجهش میشه اون میشه اون با شش حلقه واسطه، بعد 5 سال نتیجه اون تصمیم میشه. بعد تو میگی که خدا لعنت کنه اینایی که جوانای مردم رو معتاد میکنن، نمیدونی داری به خودت لعنت میکنی، یکیش خودتی. معمولا من میگم مثلا شما الان با یه جمعی میخوای بری مسافرت تفریح، برای که نظم داشته باشیم یه نفر مسئول این گروه باشه که کجا توقف کنیم، کجا بخوابیم. مثلا آیا میگید که چشماتون رو میبندین قرعه کشی هر کی که اسمش افتاد دستمو همون بشه رئیس رهبر گروه؟ آیا کار بکنیم؟ من مشکل عقلی دارم، کی تجربهش بیشتره، کی توانمندتره، کی عقل مدیریتی داره، کی سابقه داره، کی با کوه آشناست، مسیر رو میشناسه. یعنی همونجا هم شما باز با علم و اخلاق سر و کار داری، هم با علم یعنی تخصصش که اصلا کی بیشتر سرش میشه، هم با تعهد و تقواش کی سالمه میشه بهش اعتماد کرد، طرف مریض نباشه اذیت کنه، سالم باشه، آدم باشه. این آدم باشه یعنی تقوا، تعهد، وارد باشه یعنی تخصص. تخصص و تعهد هم اول انقلاب بنی صدر آمد اینا رو دو قطبی کرد، گفت اینا میگن تعهد این بهشتی و اینا میگن طرف مذهبی باشه نمیدونم فلان، نه ما میگیم اینا مهم تخصص. اصلا مگه تعهد و تخصص در برابر همه؟ به قول چمران، شهید چمران گفت اگه یک آدمی که تخصص ندارد یک کاری رو، مسئولیتی رو بپذیرد ولو متدینه، آیا آدم متعهده؟ یعنی میشه کسی بگه من خلبانی بلد نیستم ولی خب اولش متعهدم، بعد بره تو کابین خلبان بشینه؟ تو متعهدم نیستی، دروغ میگی، یا دیوانه ای یا خائنی قاتلی. آقا من آدم متعهدیم، خلبان نیستم ولی متعهد هستم، میخوام برم پس تو کابین خلبان، اجازه بدید برم و انشاءالله توکل به خدا میریم دیگه، ما متعهدیم. تو متعهد نیستی، تو کلاشی، داری با جان و مال و اموال عمومی داری بازی میکنی. اونی هم که تخصص داره میگه آقا این حرفا چیه، نمیدونم عرق بخوره نماز بخونه نخونه، اینا مسائل شخصیه، نمیدونم چی رو قبول داره نداره، تقوا داره نداره. آقا متخصص ترین آدم وقتی تقوا نداره از همه دزدتره. این دل دزدیات عوام فقط دل دزدی میکنن، دزدیای حسابی میلیاردی هزار میلیاردی دیگه، حالا زیر میلیارد هم دیگه چیز نمیکنه، کرایه نمیکنه الان دیگه، نرخا مزنه آمده بالا، تورم اختلاس و رشوه هم بالا آمده. اینا رو این دزدیا رو کیا کردن؟ این اختلاس ها رو متخصصین درجه یک. همون اولی که او قضیه یارو او پیش آمد تو بانکی که رفت کانادا و اینا، بعدن آمدن قوه قضاییه و سازمان بازرسی، آقا شما چطور نمیفهمین چجور نظارت و بازرسی؟ گفتش مسئول بازرسی گفت که همون موقع گفت آقا 13 بار ما اونجا بازرسی رفتیم نفهمیدن، بازرسامون نفهمیدن، 13 سال 13 بار بازرسی کردن نفهمیدن. معلوم میشه اون که دزدی میکرده استاد اینا بوده باز، یعنی معلوم میشه سواد نظارت و بازرسی نداری. حالا بعضی هم دارن وسطش وسوسه میشن، میدونین دیگه، آدم اول مثلا بهش میگن که آقا ایکار، مثلا شمر اگر 20 سال قبل بهش میگفتن تو 20 سال بعد تو کربلا سر امام حسین میبری، مگه باور میکرد؟ میزد تو دهنت، چون اون موقع خودش جز سردارای امیرالمومنین بود، تو جنگ صفین داشت با معاویه میجنگید، جانباز هم بود، نماز شبکون هم بود، پیاده هم چند بار رفت زیارت خانه خدا کنار حسن و حسین و اینا بود. اگه بهش میگفتن 20 سال بعد تو سر امام حسین تو میبری، میزد تو دهنت. کم کم آدم اینجوری میشه، کم کم اینجوری میشه. اصلا اینایی که با امیرالمومنین در افتادن، اینا 30 سال قبل شهید زنده بودن. حالا هی طلحه و زبیر رو میگید، طلحه و زبیر هر دوشون از پیغمبر مدال داشتن، طلحه الخیر، زبیر سیف الاسلام. بعد از پیامبرم طلحه و زبیر باز کنار علی بودن تو قضایای شقیفه و اینا، اینا کنار از تعمیر بودن. اینجوری بود تا آخر. اصلا از وقت اینجوری میشه، یواش یواش خراب میشین، یه مرتبه نمیشه. خب حالا هر چه مسئولیت بالاتر، تعهد و تخصص بیشتر، رعایت دقت در گزینش بیشتر. گزینش هم اینجوری یه بار آیا گزینش شده دیگه 20 سال پیش؟ نه آقا، گزینش بدون نظارت دائمی، نظارت بدون گزینش جواب نمیده، اینا باید با هم باشه. اینم که رئیس حراست و گزینش هر تشکیلاتی رو رئیس همون تشکیلات تعیین کنه، اینم نقض حراسته. یعنی من اینجوری میفهمم که وقتی بنده رو رئیس یک تشکیلات، او باید به من بگه که آقا شما رئیس حراستی، خب من دیگه با چه انگیزه ای، با چه جرأتی با این در میافتم؟ من چجوری میتونم برای این نظارت کنم؟ باید مستقل باشه. البته این علتی که اینا رو یکی کردن تو دهه 70، اینجوری که من شنیدم این بود که میگفتن بعضی گزینش ها یا حراست ها و اینا، بعضیشون اصلا تخصص نداره، وارد نیست، همینطوری سلیقه‌ای شخصی اینا، یا بی خودی گیر میده به مدیر، مدیران میترسن کار نمیکنن، میگه الان من دست از پا تکون بدم، میگه این خیانت کرد، این فساد کرد، من جرأت کار کردن ندارم، کار نمیکنم. یعنی او برم باید مراقب باشیم که حراست و گزینش و اینا نجور نکنه همه قفل کنن از ترس خطا، از ترس پرونده سازی، یا بگن طرف نادان اصلا نمیفهمه این کار وارد نیست، اصلا میگه این فلانه نمیشناسه کار رو، خیال میکنه این الان تخلفه. بعد فرق خطای بزرگ و کوچیک رو با هم نمیفهمه، فرق خطا رو با خیانت نمیفهمه، فرق بی عرضه رو با فاسد نمیفهمه. بله اینجا فساد اتفاق افتاد، اما بله آثار خروجیش تو جامعه یکیه، اما آثار مجرمیت به عنوان محاکمه شخص هم باز یکی نیست. اینا خیلی دقت ها داره، از اون طرف یک مشکلاتی پیش میاد، از اون طرف یک مشکلاتی. آقا چرا گزینش، چرا تحقیق، چرا نظارت اینا؟ ما جزء حقوق منه. من میخوام بیام وارد حکومت. مگه حکومت طبقاتیه؟ مگه صنفیه؟ مگه حزبیه؟ مگر قرقگاه یه عده خاصیه؟ نه. اگر با ملاک قومیتی، نژادی، باندی، فامیلی اینا گزینش دارن میکنن، این اصلا حکومت دینی نیست، مدیریت اسلامی نیست. اگر نه، دارن واقعا با همون ملاک تعهد و تخصص دارن نظارت اینا میکنن، این بحث قرقگاه شخص و صنف و گروه و باند خاصی نیست. اینجا آدمایی که فاسد باشند یا جاهل باشند حتی عبور ندارن، چون از اینجا که رچی سوار گردن مردم داری میشی، میری برای مردم تصمیم میگیری. یا اگر تخصص نداری تصمیمات غیر علمی و احمقانه است، به مردم صدمه میزنی، پدرش رو در میری ولو نمیخوایم، حتی نمیدونیم ولی کارو کرد. راننده ناشی اگر هم فاسده که اصلا به تو اعتماد نمیشه کرد. هرچه متخصص‌تر باشی خطرناکتری، اتفاقا هرچه متخصص‌تر باشی خطرناکتری وقتی تعهد و شرف نداری. حالا ببین، راجع به یک مسئولیتی که خیلی مهم نیست، یک مسئولیت اجرایی جزئیه، نباید یک تعهد و تخصص خیلی فوق‌العاده بخوای و بگی آقا ببینم شما مثلا فلان جور هستی. نه، اصلا نباید تفتیش کنی توی این مسئله. مثلا میخواد یه جایی رو، یه موتوری رو درست کنه، موتور آبی رو میخواد یک جایی، یک تشکیلاتی رو بنزه، برق یک جایی، اینجا که نباید بگی آقا باید ما بررسی کنیم شما کی. اما یه وقت کسی داریم میره یه جایی که با یه امضاش چند میلیارد پول جابجا میشه، با یه دستورش یه مرتبه 6 تا محله ممکنه ترمیمشون عوض میشه، اینجا حتما باید صلاحیت های بالاتری داشته باشی. آقا اصل براءت، اصالت و براءت، اصل براءت که اصلا این نیست. اصل براءت تو بحثای ما دو تا، ما اصل براءت دو جا بحث میکنن، یکی براءت از تکلیف، اصل اینه که ما تکلیف نداریم مگر اینکه بله اثبات بشه تکلیفی داریم، این اصلا ربطی به این نداره. یکی هم براءت از اتهام و جرمه، اصل اینه که همه چیان غیر مجرمن مگر ثابت بشود مجرمن، نه اینکه اصل اینه که همه مجرمن مگر ثابت بشود که غیر مجرمن. این هم اصلا یک اصل قضایی اسلامی است که آدم حق نداره به هر کسی به چشم مجرم نگاه کنه. سوء زن، آقا هر کی اسمش رو میبری میگه از کجا معلوم آدم درستی باشه؟ آقا تو خودت مشکل داری که همه رو فاسد و دزد میبینی، همه رو بد میبینی. این مربوط به اینه که بخوای کسی رو مجازات کنی، میگن اصل براءت از جرمه. یا میخوای یک کسی رو موظف کنی به یک کاری، اصل براءت از تکلیفه. من تکلیف باید ثابت کنی که وظیفه من چرا اینه. اما اینجا که بگه که آقا اصل اینه که هر که آمد بره بشه مسئول تو سقوبه، اصل براءت میان چی؟ اصلا این براءت نیست. شما ماشینتو میخوای به یک کسی بدی، یه روز یه ضوابطی درش در نظر میگی، اصلا کیه، کجای رانندگی بلده، قابل اعتماده، ضمانتش چیه، با ماشین چی کار میکنی. شما ماشینتو میخوای بدی، چطور میتونی حکومت رو بدی در اختیار کسانی که هیچی؟ پس این روشن باشه، ضوابطم بالا پایین هر دوش مهمه. حالا من بخشی از منابع رو عرض کنم. اولین نکته که باید خیلی تو گزینش‌ها رعایت کرد، البته خود گزینشگرم باید این صفات داشته باشه که بتونه گزینش کنه، خودش هم باید این چیزا براش مهم باشه و در یک حدی باشه. والا مثلا بنده خودم یه ضوابطی رو، یک خصلتایی رو ندارم، بعد نشستم مراقبت کنم که کی خصلتا رو داره کی نداره. آقا چه جوری میشه؟ تو خودت نداری، چه جوری می‌خوای تو نظارت می‌کنی؟ آخه کی گفته شما نظارت کنید بر بقیه؟ یکی باید بر شما نظارت کنه، یکی به من میگه آقا یکی هم باید بر تو نظارت کنه، که همینطور هم هست. در منابع اسلامی هم پلیس درون یعنی تقوا باید فعال بشه، آموزش، موعظه، ایجاد تقوا و خداباوری، حساسیت نسبت به حق الله و حق الناس، باید دائم ضمن خدمت هم همه دائم آموزش ببینن، مهارت داشته باشن، موعظه باید بشیم. ما همون احتیاج داریم به موعظه، ولو تکراریه. موعظه با قلب ما، با وجدان ما حرف میزنه، آموزش با عقل ما حرف میزنه. ما هم قلبمون هم عقلمون آسیب پذیره. شما دیدی تو همین انقلاب ردهای بالای جمهوری اسلامی و انقلاب با سوابق بسیار درخشان آخرای کار چجوری شدن، چه حرفایی زدن، چه موازعی گرفتن که اصلا آدم تعجب میکنه. این دوام و استمرار هم در گزینش و نظارت مهمه. یکی این که هم گزینشگر هم گزینش شونده همه مهمه. برای قرآن در مورد پیامبر به مردم، به مؤمنین داره معرفی میکنه، لقد جاءکم رسول من انفسکم. اینی که اومده با شما داره حرف میزنه، یک من انفسکم، این از خودتونه، مردمیه، میشناسینش، از مریخ نیومده، از طبقات اشراف نیست، شما رو میشناسه، شما میشناسینش. یک ضوابط برای گزینش یه که کسانی مسئول بشن که مردم اینا رو باور کنن که این مردمیه، این از خودمونه، من انفسکم. یک نگه کیه و دیرا از کجا آوردن گذاشتنش برای سر ما. دو عزیز علیهما انتم، از با تک تک شما رنج میبرد. ای آیه قرآن عزیز علی، سنگین است بر او ما انتم، رنجی که شما میبرید. خداوند به مردم میگه، به مؤمنین میگه که این با تک تک شما داره رنج میبره، رنج همه شما رو داره بر دوش میکشه، قصه همه تون رو داره میخوره، نگرانتونه، عزیزون علیه، براش سخته، به فکر شماست، به لحاظ مادی و معنوی. این هم یک ضابطه، کسانی حق دارن مسئولیت های بالاتر رو بگیرن که یک من انفسهم، از خود مردم باشن، مردمی. دو عزیزون علیه ما انتم، اگر ببینه یه محلهی آبش قطعه، برقش قطعه، مشکلی دارن، سیل افتاده، فلان شده، یک شهری فلان، نگه که خب وقت اداری تمام شد، من الان باید آب پرتقال بخورم، دیر نشه یه وقت و اینا، کارتم هم که زدم بگه برم، نه حق نداری. اینجور آدم ها رو باید دومشون رو بگرم بنزم بیرون. عزیزون علیهم یعنی درد مردم باید داشته باشه. خداوند میفرماد پی این ایشون درد شما رو داره، نگران شماست، بی درد نیست، خوابش نمیبره وقتی به شما میاندیشه. حریصون علیکم، هرس میزنه برای شما، هرس. ببینید یه وقت شما داری یه جایی رو اداره میکنی، میگه کارتابل من رو بیاد ببینم، اینم امضا، اینم فلان، خب دیگه نبود، نه خب به نه. یه وقت نه، هرس میزنی برای مردم. قرآن میفرماد پیامبر مردم حریصون علیکم، کسی که هرس میزنه و هرس میخوره یعنی اصلا اکتفا نمیکنه به کار رسمی اداری، میگه این مشکل باید حل شه. آقا من کارمو کردم، تو کارتو کردی، کارت برای چی بود اصلا؟ این کار برای چی بود که این مشکل حل شه؟ تو کارتو کردی ولی مشکل حل نشد، پس تو کارتو نکردی، مشکل باید حل شه، اون مسئله، اون معضل باید حل شه، کارتو کردی؟ حریصون علیکم، این روح جهادی، بالمؤمنین رؤوفون رحیمون، ایشون با شما رأفت و رحمت، دوستتون داره، با شما با مردم مهربانه، عاشق شماست، نگران شماست، حرستون رو میزنه. ببین یک ضابطه، یعنی خداوند وقتی میخواد بفهمد پیامبر اینطوره، پیامبر باش باشید، بهش اعتماد کنید، دنبالش را بیفتید، چهار تا خصلت میاره که میگه این تمامش وقف شما مردمه. وقت مردم هم باید بدانن این رو. ببینین مدیر، مردمی که ای داره برای اونا کار میکنه باید اینو باور کنن که این داره حس میزنه برای ما، ای مهربانه، این نگران ماست، از خودمونه. اصلا این رجایی کلن دو سه ما بیشتر رجیمون نبود، من دارم کلن چجوری جا افتاد که دولت رجایی مدیر رجایی کلن دو ما رجیمون بود، کار خاصی هم مثلا فرصت نشد بکنه که، ولی فلزش فهمیدن، این فلز ای با فلز بنی صدر فرق میکنه، خونش دیدن، سبک زندگیش رو دیدن، دلسوزیش رو دیدن، اینا. این مسئله خداوند به پیامبر میفرماد وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین، این که اینا به ایمان آوردن و به تو اعتماد کردن، دنبالت دارن میان، شما در برابر مردم متواضع و مؤدب باش. به پیغمبر میگه خدا وقت لهم جناحک، بالتو بند کن، متواضع باش. اینقدر پیامبر حرف مردم رو میشنید، هر کی هر چی میگفت گوش میکرد با تحمل، صحبت طرف رو قطع نمیکرد. حضرت رضا میفرمان رسول خدا هر کسی باش دست میداد، دستشو از تو دستشو بیرون نمیکشید تا خود او دستشو بیرون بکشه، گفتگو رو قطع نمی کرد تا او طرف قطع کنه، از جلسه بلند نمی شد تا او بلند شه، ولو حرف مف می زد. ما الان کسی این حرف بزنه مثلا بگم این حرف مثلا درست نیست یا تکراری حرف چیزی می زنه، آقا بعد ول کن دیگه، بس دیگه، دوبار گفت دیگه، ولم کن، فکر میکنم این کار درسته. حالا مدیر اگه باشی اما این کار درست نیست. وقف جناحک در برابر مردمی که تو رو قبول کردن، بهت اعتماد کردن، فروتن باش، سر تو بالا نگیر، دماغ تو بالا نگیر، معتب باش. یکی از کارهایی که گزینش تو شهرداری ها و ادارات دولتی بود میکنه، باید به نیروها یاد بده و اون این ملاکش باشه، با مردم باید معتب باشی و باید صبور باشی. حضرت امیر به مالک میگن کسانی رو مسئولیت بده که فحشخورشون ملسه، اینایی که دو نفر داد میزنن عصبانی میشه میگه برو بیرون، امضا نمیکنم، کارتو راه نمیندازم، اینا به درد نمیخورن. حضرت امیر سلام الله علیه به مالک میگن حکومت دینی و حاکم متدین اولا نباید بترسونیشون، باید راحت باید حرف بزنن، ثانیا حتی اگر دارن حرف زور میزنن باشون تون برخورد نکنی، بیش از حقش میخواد نده، اما برش توضیح بده که چرا نمیدی و بهش بگو آقا این حق، این قانون اینه، شما حق اینه، بقیهش حق اینه، حق اون حق دیگرانه، من نمیتونم اینو به شما بدم، اما تو عزیز بیا ببوسمت. پیامبر فرمودن اگر ارباب رجوع رو، کسی که به شما نیازی داره چه شخصی چه حکومتی، مشکلشو بتونی حل کنی و حل نکنی، من جهنم شما رو تضمین میکنم. یا چیزایی که باید به تمام مدیریت ها بگید، اگر بتونی مشکل یک کسی رو حل کنی و نکنی، بگی به من چه، تو دایره کار من نیست، اصلا به من چه، شد شد، نشد نشد. پیامبر فرمودن من ضامنم که اهل جهنم خواهی بود. اگر فرمودن کسی نمیتونه مشکل مردم رو حل کنه، یه نفر از یک روستای پشت کوه آمده اصلا بلد نیست حرف بزنه، قانون نمیدونه، حقوقش رو نمیدونه، هیچی نمیدونه، وقتی هم که میگید نه نمیتونه بره یک مسافرخونه شب یه پارچه میندازه کنار خیابون بخوابه تا فردا صبح دوباره باز بیاد تو اداره، از تعمیر میگن کسی که از کنار اینا عبور کنه این شرف نداره، دین نداره. یا میاد بهش میگه از کجا آمدی عمو فلان، آقا از اون دارم کجا آمدم فلان، کارمون این چیه، برو بابا اصلا این ربطی به این اداره نداره، بلند شو برو دنبال کارت، حق نداری. امام حسن علیه السلام میره بگم رفته بودن اعتکاف، اینه باید به نیروها تو اداره ها تو شهرداری ها و همه جا وزارتخونه ها باید بگیم مسلمانی یعنی این حکومت دینی اینه، نه که چهار تا آرم و چهار تا تظاهر. امام حسن سلام الله رفتن اعتکاف با یک کسی، میگه رفتیم مسجد الحرام، از قبل هم برنامه داشتیم برای اعتکاف، من رفتم تجدید وضو کنم برگردم اومدم دیدم امام حسن علیه السلام نیستن، گفتم ایشون کجا بودن ما با هم آمدیم اینا، گفتن یه کسی آمد یه چیزی به ایشون گفت و ایشون هم باش پاشد رفت. این میگفت من نگران شدم که چی بوده قضیه و اینا، آمدم بیرون از مسجد و دو تا کوچه ورتر دیدم ایشون، گفتم آقا کجا چی شد چه خبره اتفاق افتاد، گفتم نه کار پیش اومد، گفت آقا اعتکاف بود، ما از قبل برنامه‌ریزی کردیم شما آمدید، ما قرار بود اینجا چند روز معتکف بشیم تو مسجد الحرام. امام حسن علیه السلام فرمودن آره همینطور بود، اما این آقا اومد، گفتن این آقا کیه، امام حسن فرمود من ایشون نمی‌شناسم، ایشون اومد اسم منو برد تو مسجد، هی سراغ من گشت، منو پیدا کرد، گفت آقا من یه مشکلی دارم، این مشکل من به چند جا رفتم مشکل منو حل نکرده، من گرفتارم نمی‌دونم چیکار کنم، تنها کسی که به ذهنم رسید که ولمون نمی‌کنه وسط راه ما رو سرکار نمی‌ذاره شمایید، من خواهش میکنم شما، من بدهکارم و شکست شدم، پلیس دنبالمه، من مخفیم، من مدتی قایم میشم، از زن بچه‌م هم نمیدونن من کجا، شما میشه اعتبار و آبرو دارید بیاید ضامن بشید پیش این طلبکارا که به من مهلت بدن، مثلا 6 ماه دیگه به من مهلت بدن من این ورشکستی این بدهیامو درست کنم. شما فرمودن که نه این کارو چرا بکنید، من میام بدهیتو میدم، میام بدهیتو میدم. گفت من آخه مال منطقه خیلی دوریم، من شهرمون فرار کردم آمدم اینجا، ما کی من بتونم بیام؟ امام فرمودن نمیخواد پولو برگردونی، همونجا به کسانی که نیازمندن مشکل دارن همینو بده به اونا، صدقه بده، بعد بگو اونا هم اگر مشکلشون حل شد بدن به کسی که مشکل داره، نمیخواد به من برگردونی. این شخصی که با امام اومده معتکف بشه میگه به امام گفتم که آقا خب حالا درست کار خیره، اما اعتکاف کجا؟ این کجا؟ امام حسن علیه السلام فرمودن من اعتکاف مستحب رو هم برای خدا میخواستم بکنم، برای رشد و معنویه، ولی شنیدم که پدرم علی از قول جدم رسول خدا به ما گفتن که هر کس یک روز برای حل مشکل یه نفری که نمیشناسش کیه و هیچ جایی ثبت نمیشه، سلفی هم به شرطی که نگیره بذاره تو اینستا، چون همه الان هر کار خیلی میکنن 6 ثبت هم سلفی میگیرن که ما میدانم به این میدن، سلفی هم نگیره، اینستا هم قطع باشه، نتونه بذاره، کسی رو که اصلا نمیشناسه بگه من کار خودم رو تعطیل میکنم ولو اعتکافمو، میام مشکل تو رو حل کنم. امام حسن فرمودن پیامبر خدا فرمودن این پاداش هزار 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 اعتکاف در خانه خدا داره، من اعتکاف رو برای خدا میخواستم بکنم، همون خدا از من خواسته وقتی مستحب اعتکاف مستحب به تو مسجد الحرامتم بذار، برو مشکل یا آدمی رو که نمیشناسیش برو حل کن. خب اصلا ما نگاهمون اینجوریه به دین؟ نگاه ما به دین، به مردم، به گرفتارا، طرف میاد اصلا هیچی نمیدونه، هیچی نمیشناسه. یه مورد دیگه هم که اگه ایره بتونین اصلاحش کنیم، جزء بزرگترین حق الناس هاییه که داره ضایع میشه، وقت مردم و اعصاب مردم. آقا باید مشخص بشه بالا سر هر میزی بنویسن به مخاطب شما با این میز حد اکثر 2 بار و هر بار حد اکثر 10 دقیقه بیشتر کار نداری، اگر بیش از این معطل شدی با این شماره تماس بگیر، اگر کار تو رو گفت اینجوری این فلان اینجوره بکن. اصلا الان که تو کشورهایی که یه مقداری تجربیات بیشتر داشتن میدونید اصلا اداره ها به اون شکل که اتاق و فلان اینا نیست، یه سوله بزرگ پارتیشن هم تازه نیست، گاهی یه چیز وسطش 100 تا میز همه نشستن و باید کارا تقسیم شده به لحاظ مدیریتی، روال کار معلومه، مهندسی میشه از بالا آقا برای این کار باید این چشه این هر کدوم هم اینقدر وقت داره، حالا هم که با این دستگاه الان شفاف آنلاین 10 جا نظارت کنن ای آقا اینجا رو امضا کرد چی بود قضیه، برای چی امضا کردی، رو چقدر پول داره جابجا میشه، چون طرف خودش میگه من از اول تا آخر عمرم توی اداره باشم مگه چقدر پول میگیرم، حقوقم چقدره، الان امضای من، این امضایی که من اینجا میکنم همین الان 50 میلیارد جابجا کرد از یک جا به یک جا، خب 1 میلیاردش به ما نمیرسه، 500 میلیونش چی؟ دیگه آتیش دادم به ما هم 100 میلیون. در روایت میفرمان هم باید ساختار، حالا تعبیرش اینه که زمینه مدیریت، روال، قوانین، برنامه ها جوری باشه که کمتر بشه تخلف کرد، هم ساختار و قوانین درست باشه، شفاف باشه، هم آدما آدمای صالحی باشن. اگه آدما صالح نباشن بهترین قوانین رو همین آدم فاسد با بهترین قانون بزرگترین دزدیا رو میکنه، چون که کردن. اگر قوانین درست نباشه آدم سالمی باشه، آدم پاکی سالمی میخواد کار بکنه، ساختار و قوانین و این بروکراسی رو نمیذاره، نمیتونه، فقط میاد تو دفتر کار خودش شخصا آدم پاکیه، اصلا فرض کن پول تلفن خانهش هم میزنه پولش میده به بیت المال، ولی وقتی ساختار رو نمیتونه درست کنی، نشتی داره، کار، وقت، سرمایه، نشتی داره، عقل مدیریتی نیست، وقتی کار نمیتونی بکنی حالا خودت اصلا از خونت قضا بیار قضای اداره رو هم نخور، وقتی که ساختار رو درست نمیکنی ساختارت رشوه خیزه، ساختار جوریه که کسی که میاد مشکلش حل شه به این نتیجه برسه که آقا اینا دارن منو اذیت میکنن، اینا میخوان منو مجبور کنن رشوه بدم، خیلی حالا گاهی هم توهم ها، هنوز اون رشوه گیری اصلی بهش نرسیدی، اون 3 مرحله بعده، الان ای نمیخواد رشوه بگیری، این طرف اصلا ناشی رو میفهمه تو چی میگی بلد نیست، بعد میره به این میگه که آقا هر چی میخوای بگو بهت میدم کار ما رو راه بنداز، ولی طرف مگه اینجوریه، خب پس آقا اگه اینجوری مزنه چقدر الان اینا تازه الان نرسیده به اون یارو. آقا هم ساختارها رو باید اصلاح کنی که نتونه سخت بشه، هر چه سخت‌تر بشه این کار، تخلف، خیانت و از این قبیل، هم آدم‌ها هر چه سالتر، هم نظارت. الان با این وضعیت فعلی دولت الکترونیک و اینا، البته خطر هک و اینا هم هست دیگه، مرتبه کل تشکیلات ایره باید مراقبش باشن، ایره یه جوری اصلاحش کنن، مدیریت ها، قضاوت ها تو دادگاه، حتی با شفاف آنلاین یه قاضی که داره پرونده رو میبینه بدون اسم مجرم و متهم و حتی بدون اسم قاضی، 10 تا قاضی دیگه هم بتونن پرونده رو تعقیب کنن همزمان. خودش میفهمه که دیگه نمیشه، باید مراقب هم دقت کنی، هم دقت حقوقی کنی، هم دقت اخلاقی کنی، این میفهمه دیگه. ساختار اداری رو اصلاح بکن، اگه ساختار رو درست نکنی گزینش جواب نمیده، محدوده. اگر ساختار رو درست کنی گزینش و نظارت نباشه بازم جواب نمیده. اینا همه باید با هم باشه. ببخشید من وقت شریفتون رو گرفتم، حرفای تکراری برای دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله.